ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران به برنامه ساعت 14 خوش آمدید. سلام و بعد از ظهر شما بخیر. نسرین افشار هستم و در این برنامه خبری تحلیلی شما رو همراهی میکنم. امروز دوشنبه 16 مهر 1403 برابر است با 7 اکتبر 2024 میلادی. اما از اونجایی که میدونین سال گذشته دقیقاً در این روز گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته میشن، غافلگیرانه به اسرائیل حمله کردند، حدود 1200 نفر از مردم عادی رو کشتند و 251 نفر رو هم به گروگان گرفتند. و این اتفاق آغاز جنگی رو کلید زد که با گذشت یک سال همچنان ادامه داره. اما در این مورد بیشتر با شما در این برنامه خواهیم گفت. پیش از هر چیز بریم به سراغ تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم فرشته قاضی که نوشتن خبرها هم امروز به عهده خودش بوده.
ممنون نسرین، سلام و وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستین. مراسم سالگرد 7 اکتبر، حمله گروه افراطی حماس به محل جشنواره موسیقی نوا که منجر به کشته شدن بیش از 1200 نفر و گروگان گرفتن 250 نفر دیگر شد، در کشورهای مختلف جهان برگزار می شود. رئیس جمهور اسرائیل سپید دم امروز در مراسم یادبودی در محل برگزاری این کنسرت در نزدیکی غزه شرکت کرده. این مراسم با اعلام یک دقیقه سکوت در ساعت 6:29 محلی زمان شروع حمله حماس آغاز شد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان گروهی تروریستی شناخته می شود. در اورشلیم هم بستگان حدود بیش از 100 گروگانی که هنوز در اسارت حماس هستند در مقابل اقامتگاه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گرد هم آمدند و به نشانه اعتراض علیه آنچه شکست دولت در تامین آزادی عزیزانشان می دانند در سکوت ایستادند. رسانه‌های اسرائیلی با امداد دوشنبه اعلام کردند که حملات موشکی حزب الله به شهر حیفا دست کم 10 مجروح بر جای گذاشته. حزب الله در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که یکی از پایگاه‌های نظامی اسرائیل در جنوب حیفا را با موشک فادیه 1 هدف قرار داده. گزارش رسانه‌ها حاکی از اصابت 2 موشک به حیفا است، این در حالی است که جروزالم پست با اشاره به اینکه یک رستوران در حیفا هدف این حملات قرار گرفته میگوید 20 راکت از لبنان به سمت اسرائیل پرتاب شده. به گفته پلیس اسرائیل چندین ساختمان بر اثر این حملات آسیب دیدند و مجروحان حادثه هم به بیمارستان‌های اطراف منتقل شدند. در ایران اما بابک فارسانی وکیل محمود مهرابی از لغو حکم اعدام موکلش در دیوان عالی کشور خبر داد. آقای فارسانی در شبکه ایکس توییتر سابق نوشته که حکم اعدام موکلش به اتهام افساد فی‌الارض با مساعدت‌های صورت گرفته در دیوان عالی کشور نقض شده و پرونده برای بررسی مجدد به شعبه هم‌ارز در دادگاه انقلاب اصفهان ارجاع شده. محمود مهرابی با اتهام افساد فی‌الارض توسط شعبه 5 دادگاه انقلاب اصفهان به اعدام محکوم شده بود. وکیل ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی که اخیراً بازداشت شده، میگوید موکلش تحمل کیفر ندارد و درخواست ارجاع مجدد او و پروندهش به پزشکی قانونی را داده. مصطفی نیلی وکیل آقای قدیانی به شبکه شرق گفته که پیش از این 2 مرتبه برای موکلش توسط پزشکی قانونی حکم عدم تحمل کیفر صادر شده و حال نظریه جدید پزشکی قانونی میگوید که آقای قدیانی تحمل کیفر را دارد ولی به طور مرتب باید تحت نظر پزشک باشد. آقای نیلی این پرسش را مطرح کرده که با توجه به افزایش سن و همچنین بدتر شدن وضعیت سلامت چطور ممکن است آقای قدیانی شرایط تحمل کیفر را داشته باشد. ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی مخالف علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است که 9 مهر در سن 79 سالگی در منزلش بازداشت شد و برای تحمل حکم 10 ماه زندان به زندان برده شده. و دقایقی پیش کمیته نوبل جایزه نوبل پزشکی امسال را به ویکتور آمبروس و گری راوکون، کاشفان میکرو آر ان آی، اهدا کرد. کمیته نوبل امروز اعلام کرد که این جایزه را به خاطر کشف میکرو آر ان ای و نقش آن در تنظیم ژن به این 2 دانشمند آمریکایی اهدا می‌کند. میکرو آر ان ای ها گروه جدیدی از مولکول های آر ان ای کوچک هستند که نقش مهمی را در تنظیم ژن ایفا می کنند. جایزه امسال 115مین جایزه نوبل است که از سال 1901 در رشته فیزیولوژی یا پزشکی اهدا می شود. از 229 برنده تا کنون تنها 13 نفر زن بودند. جایزه نوبل یکی از بالاترین افتخارات علمی محسوب می شود و برندگان این جایزه 11 میلیون کرون سوئد معادل 968 هزار یورو دریافت خواهند کرد. نسرین،
سپاسگزارم از فرشته قاضی با آخرین اخبار ایران و جهان.
شنونده ساعت 14 هستید.
بله، با برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 با شما هستیم. جنگ میان اسرائیل و گروه افراطی حماس تأثیرات انسانی و اجتماعی بی سابقه‌ای رو بر جای گذاشته و جان هزاران نفر از جمله بسیاری از کودکان رو هم گرفته. اما در آستانه سالگرد آغاز این جنگ که با حمله غافلگیرانه حماس به جنوب اسرائیل آغاز شد، نگاهی کردیم به هزینه‌های انسانی و ویرانی‌های این جنگ به روایت آمار. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
نزل! الله اکبر!
یک سال از آغاز جنگ ویرانگر میان اسرائیل و گروه افراطی حماس که توسط آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان سازمانی تروریستی شناخته می شود می گذرد. جنگی که تأثیرات انسانی، اجتماعی و زیرساختی بی سابقه‌ای بر جای گذاشته. در این درگیری که با حمله غافلگیرانه حماس به جنوب اسرائیل در 7 اکتبر سال گذشته آغاز شد، تا کنون بیش از 42,000 فلسطینی و بیش از 1,000 اسرائیلی کشته شدند. این جنگ همچنین مرگبارترین درگیری برای روزنامه‌نگاران به شمار می‌رود. بحران انسانی گسترده‌ای در نوار غزه ایجاد کرده و خاورمیانه را به مرز یک جنگ گسترده نزدیک کرده است. بر اساس آمارهای منتشر شده توسط مقامات وزارت بهداشت در غزه که زیر نظر حماس اداره می‌شود، حدود 42,000 فلسطینی در عملیات نظامی اسرائیل در غزه کشته شدند. این آمار تفاوتی بین غیر نظامیان و اعضای گروه‌های افراطی نظیر حماس قائل نشده است. گزارش حاکی از آن است که تعداد قابل توجهی از کشته شدگان افراد زیر 18 سال هستند. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در آوریل گذشته اعلام کرد که هر 10 دقیقه یک کودک کشته یا زخمی می شود. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل متحد، برآورد می‌شود که بیش از 10,000 نفر هنوز زیر آوارهای غزه دفن شده باشند. اسرائیل می‌گوید که حمله حماس در 7 اکتبر در این کشور 1139 کشته بر جای گذاشته که شامل 685 غیر نظامی اسرائیلی و 71 خارجی هستند. بر اساس آمارهای رسمی اسرائیل، 346 سرباز در عملیات زمینی در غزه که در اواخر اکتبر سال گذشته آغاز شد، کشته شدند. اسرائیل همچنین تخمین می‌زند که از اکتبر 2023 تا کنون بیش از 17,000 عضو حماس در غزه کشته شدند. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران می‌گوید که 116 روزنامه‌نگار و کارکنان رسانه‌ای در میان 42,000 کشته شده در غزه قرار دارند. تقریبا کل جمعیت نوار غزه با کمبود شدید غذا مواجه هستند و بیش از 495,000 نفر به دلیل کمبود شدید مواد غذایی با خطر گرسنگی روبرو هستند. بر اساس آمارهای سازمان ملل متحد، تا پایان سال 2023 بیش از 85% از ساکنان غزه یا بیش از 1.9 میلیون نفر به عنوان آوارگان داخلی شناخته می شوند. بر اساس برآوردهای سازمان ملل، بیش از 50% از تمامی ساختمان‌های نوار غزه تخریب شده اند و 360,000 واحد مسکونی آسیب دیدند. اسرائیل گفته است که زیرساخت‌ها و ساختمان‌های تروریستی در غزه را هدف قرار داده. خبرگزاری اسوسییتد پرس اعلام کرده است که کمپین نظامی اسرائیل در غزه یکی از مرگبارترین و ویرانگرترین جنگ‌های تاریخ بشریت به شمار می‌رود.
اردشیر طیبی از هزینه‌های انسانی ویرانی‌های جنگ میان اسرائیل و غزه به روایت آمار برای ما گفت. اما همطور که گفته شده، مردم اسرائیل از بامداد امروز دوشنبه 16 مهر ماه در برنامه‌های مختلفی برای بزرگداشت قربانیان نخستین سالگرد حمله ناگهانی گروه افراطی حماس به خاک این کشور شرکت کردند و در همین زمینه گفتگویی داشتم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا از تل آویو، و ابتدا از او درباره چگونگی برگزاری این مراسم پرسیدم.
آینه های مختلفی در واقع از اول هفته شروع شده بود که امروز به اوج خودش رسیده. ساعت 6:29 بامداد امروز، درست همون دقیقه که حماس سال گذشته حدود 4300 راکت رو به سوی اسرائیل شلیک کرد در اقدامی برای فریب ارتش اسرائیل تا ارتش متوجه حضور هزاران نیروی حماس در خاک اسرائیل نشه، درست در همون ساعت 6:29 هزاران نفر از مردم اسرائیل گرد آمدن، خانواده های گروگان های باقی مانده، خانواده های قربانیان اون حملات به اون اماکنی رفتن که عزیزانشون در اونجا به قتل رسیدن، در محل جشنواره نووا در جنوب اسرائیل که فاصله خیلی کمی داشت تا غزه و هزاران جوان اسرائیلی اون روز داشتن میرقصیدند و مینوشیدند و در راه صلح تلاش میکردند و اونجا 383 جوان کشته شده بودند. امروز خانواده ها به اون محل جشنواره رفتن، همدیگر رو در آغوش گرفتن تا اون درد و اندوهی رو که دارن با همدیگه شریک بشن. رئیس جمهوری اسرائیل به میان خانواده های بازماندگان رفت. خانواده های گروگان ها در برابر دفتر نخست وزیر که محل زندگی بنیامین نتانیاهو در مرکز اورشلیم هم هست گرد آمدن، تاکید کردند که باید تلاش بیشتری انجام بشه تا این 101 گروگان از دست اینها آزاد بشن. از سوی کشور و دولت هم که مراسم ویژه‌ای انجام شده که امروز قرار هست از رسانه‌ها پخش بشه، اما خانواده‌های قربانیان و خانواده‌های گروگان‌ها و هواداران اونا هم برای خودشون آیین مختلفی رو تا شامگاه خواهند داشت که اتفاقاً از رسانه‌ها خواستن که آیین‌های اونها رو بیشتر مورد توجه قرار بدند تا آیین‌هایی که دولت رسماً در اون شرکت کرده. نشست ویژه دولت هم به این مناسبت در جریانه.
در راستای صحبت شما فکر میکنین که حالا مشارکت و عمل کرده مردم در این مراسم ها چگونه باشه؟ مراسم هایی که حتی دولت برای اونا برگزار کرده.
اسرائیل در تاریخ 76 ساله خودش هیچ جنگی رو نداشت که به سرعت و برق‌آسا پایان نگرفته بود و هر باری که یکی آیین‌های یاد بود و سالگرد برگزار می‌شد از اون جنگ‌ها گذشته بود و تحقیقات در مورد اون انجام شده بود، معلوم شده بود که دقیقاً جزئیات چی هست، ولی این جنگ در حالی که کماکان ادامه داره و گسترش پیدا کرده، چون هنوز یک پرونده باز هست، به قول خود مردم اسرائیل، مردم همچنان هنوز در شوک هستند، مخصوصا خانواده های قربانیان، و این اندوه یک دمل باز هست که همچنان از آن خون میچکه و در چنین حال و هوایی هست که شبکه ملی کان اسرائیل یک نظرسنجی رو انجام داده بود که از مردم پرسیده بود خب الان شما در مورد اسرائیلی بودن خودتون چه احساسی دارین؟ جالبه که 87% از مردم اسرائیل گفتن که الان که واقعا با جلوی چشم خودشون دیدن که کشورشون با چه خطرات موجودیتی روبرو هست، خیلی بیشتر اسرائیلی بودن خودشون رو احساس میکنن و با اون ابراز همبستگی میکنن. و یه عده‌ای هم تاکید داشتن که اون اعتماد از دست رفته به ارتش و نهادهای رهبری رو که پارسال در چنین روزی اون احساس به وجود آمده بود، الان تا حد زیادی حس میکنن که احیا شده، نظر به این دستاوردهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی که اسرائیل در زدن رهبران حماس و رهبری حزب الله در هفته های اخیر داشته.
فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا از تل آویو، از برگزاری مراسم بزرگداشت قربانیان حمله حماس به اسرائیل برای ما گفت. اما کشور اسرائیل در حالی نخستین سالگرد حملات 7 اکتبر گروه افراطی حماس رو برگزار میکنه که جنگ غزه همچنان ادامه داره و بر دامنه تحولات جبهه لبنان هم روز به روز افزوده میشه. حالا اخبار بمباران ها و عملیات زمینی نیروهای اسرائیل در خاک لبنان نه به طور روزانه که در عمل ساعت به ساعت تغییر میکنه. بیشتر بشنویم از هومن عسگری.
تنها در طی ساعات گذشته در شامگاه یک شنبه نیروهای اسرائیلی حملات خود به حومه بیروت را از سر گرفتند و آسمان این شهر از نور انفجارهای پیاپی روشن شد. تصاویر زنده مخابره شده از منطقه ستونهای دود غلیظی را نشان می‌دهد که به آسمان بلند شدند. یک روز پیشتر منطقه زاهیه در حومه جنوبی بیروت باز هم صحنه شدیدترین بمباران اسرائیل بود. خبرگزاری دولتی لبنان از بیش از 30 حمله در طول شامگاه یک شنبه خبر داد. ارتش اسرائیل هم تایید کرد که نقاطی را در نزدیکی بیروت هدف قرار داده و جت‌های جنگی آن مقرهای اطلاعاتی حزب الله و به گفته ارتش مراکز فرماندهی و زیرساخت‌های نظامی حزب الله را هدف قرار دادند. حزب الله لبنان یک گروه شبه نظامی و در عین حال یک حزب سیاسی است که بخش بزرگی از جنوب لبنان را تحت کنترل دارد. در همین حال ارتش دفاعی اسرائیل اعلام کرده که نیروهای لشکر 91 هاگالیل یک شنبه شب به عملیات زمینی در خاک لبنان ادامه دادند. ارتش اسرائیل البته چون این عملیاتی را در این مرحله هدفمند و محدود توصیف کرده. نیروهای اسرائیل پس از آن به طور زمینی وارد خاک لبنان شدند که هفته پیش زنجیره حملات اسرائیل به کشته شدن حسن نصرالله رهبر حزب الله و بسیاری از فرماندهان ارشد این گروه انجامید. اسرائیل میگوید سلسله مراتب فرماندهی حزب الله به شدت آسیب دیده و به توانایی‌های راهبردی آن ضربات سختی زده است. از دیگر سو پلیس اسرائیل بامداد دوشنبه اعلام کرد که حزب الله هم شهر حیفا را هدف حملات موشکی خود قرار داده و رسانه‌های اسرائیلی هم گزارش دادند که این حملات دست کم 10 مجروح بر جای گذاشته. حزب الله در اطلاعیه‌ای گفته که یکی از پایگاه‌های نظامی اسرائیل در جنوب حیفا را با موشک هدف قرار داده. گزارش رسانه‌ها حاکی از اصابت 2 موشک به حیفا است. اینک یک سال از حمله خونبار گروه افراطی حماس به اسرائیل می‌گذرد و در حالی که در اسرائیل بسیاری به یاد جانباختگان آن حمله سوگوارند، به گفته مقام‌های اسرائیلی این کشور همینک در 7 جبهه در حال جنگ است. در همین حال رویارویی جمهوری اسلامی و اسرائیل به مرحله حساسی رسیده و کماکان نقطه پایان جنگ در افق پیدا نیست.
هومن عسکری از آخرین تحولات در جنوب لبنان برای ما گفت. اما از روز جمعه که اسرائیل مواضعی رو در منطقه شیعه نشین زاهیه، پایگاه حزب الله در حومه جنوبی بیروت، هدف حملات خود قرار داد، از وضعیت اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران خبری نیست. در حالی که درخواست ها برای صدور بیانیه از سوی سپاه پاسداران در این زمینه افزایش یافته، یک فرمانده ارشد نیروی قدس گفته که نیازی به بیانیه نیست. مصطفی خلجی گزارش میده.
ایرج مسجدی، معاون هماهنگ کننده نیروی قدس سپاه پاسداران، روز دوشنبه در یک همایش حکومتی در تهران درباره وضعیت سلامتی قاآنی گفت: بسیاری از ما میپرسند که سردار قاآنی چه شد؟ ایشان در صحت و سلامت است و مشغول فعالیت هستند. برخی میگویند که بیانیه بدهید. چرا بیانیه؟ نیازی نیست چون این اقدامی شود. این اظهارات مسجدی در حالی است که در 2-3 روز اخیر گزارش‌های مختلفی درباره حضور قاآنی در بیروت در زمان حمله شدید هوایی اسرائیل به زاهیه در روز جمعه منتشر شده است. دو مقام ارشد امنیتی ایران به خبرگزاری رویترز گفتند از زمان این حملات از فرمانده نیروی قدس خبری در دست نیست. این دو مقام ارشد امنیتی ایران که نامی از آنها برده نشده، افزودند که قاآنی پس از کشته شدن حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله، به لبنان سفر کرده بود. به گفته یکی از این مقامات، اسماعیل قاآنی هنگام حمله سنگین اسرائیل که هدف آن هاشم صفی‌الدین جانشین احتمالی نصرالله بود، در زاهیه حضور داشت، اما تاکید کرد که او در حال ملاقات با صفی‌الدین نبوده است. این مقام افزود که ایران و حزب الله از آن زمان نتوانستند با قاآنی تماس برقرار کنند. در روزهای اخیر منطقه زاهیه هدف حملات پیاپی اسرائیل قرار گرفته است. از سوی دیگر اسرائیل نیز در این زمینه رسماً اظهار نظری نکرده است. یک سخنگوی ارتش اسرائیل در پاسخ به گزارش‌ها مبنی بر اینکه ممکن است اسماعیل قانی در حمله اسرائیل به بیروت کشته شده باشد، گفت که نتایج این حمله در حال ارزیابی است. اما در داخل ایران، عباس گلرو، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، انتشار گزارش‌ها درباره بی‌خبری از وضعیت قانی را با آنچه او دشمن خواند نسبت داد و با این حال خواستار موضع‌گیری رسمی سپاه شد.
شایعات الان این روزها زیاده، نباید به شایعات در واقع توجه کرد، چون یکی از استراتژی‌های دشمن در واقع ایجاد ناامیدی در درون شبکه محور مقاومت و افکار عمومی پشتیبان هست که این موارد در واقع در جنگ فضای مجازی و رسانه‌ای بیشتر خودشون نشون میده و الحمدلله ایشون در سلامت هستن. امیدواریم که انشالله خود سپاه و دوستان عزیز بیانیه بدن و رفع نگرانی بشه.
برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی که نزدیک به حکومت ایران هستند مدعی شدند که قانی در سلامت است، اما مشخص نیست که چرا از زمانی که او پس از کشته شدن نصرالله در دفتر حزب الله در تهران حاضر شد، عکس یا فیلمی از قانی منتشر نشده است.
مصطفی خلجی گزارش میداد. اما سپیده فارسی، کارگردان ایرانی مقیم فرانسه که آخرین فیلمش پری آبادان، پویا نمایی یا انیمیشن ضد جنگی است درباره جنگ عراق با ایران، حالا در حال ساخت فیلمی درباره جنگ با غزه است. با انتشار نامه‌ای در روزنامه فرانسوی لیبراسیون، او خطاب به نخست وزیر اسرائیل نوشته: آقای نتانیاهو، مردم ایران برای آزاد شدن نیازی به کمک شما ندارند. در همین زمینه همکارم محمد زرقامی با خانم سپیده فارسی گفتگوی داشته که با هم بشنویم.
ببینید، اون جمله‌ای که به عنوان تیتر مقاله برگزار شده یکی از جمله‌های نامه است و ترجمه دقیقش اینه که آقای نتانیاهو، مردم ایران برای آزاد شدن نیازی به کمک شما ندارند. علت نگارشش هم این بود، حتما شما این ویدیو رو دیدید، ایشون یه ویدیو خطاب به مردم ایران ضبط و منتشر کردن به انگلیسی که خب زیرنویس فارسی داشت و اینها، و این که
این ویدیو ایشون شما رو نگران کرد که شما این نامه رو نوشتید؟
ببینید، نگرانی خب مدت هاست که هست، یعنی چیز تازه ای نیست. احتمال حمله اسرائیل به ایران، تحریک های جمهوری اسلامی از یه طرف و جنگ طلبی اسرائیل و خصوصا آقای نتانیاهو از طرف دیگه، و اینکه نیاز دارن به باز کردن جبهه های جدید جنگ، خود ایشون خصوصا برای در قدرت موندن.
ولی به هر حال میدونید که اون ویدیویی که از آقای نتانیاهو هم منتشر شد مورد توجه و استقبال بخشی از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی هم قرار گرفت، در خصوص اینکه به هر حال برخی اینطور این پیام رو میشه گفت ترجمش کردن که آقای نتانیاهو قصدش تغییر حکومت در ایران هم هست.
ببینید، من دو تا مسئله رو میخوام بهش اشاره بکنم که تو نامه هم اینها رو گفتم. یکی این که ما هیچ وقت جنگی و دخالت خارجی و نظامی خارجی رو ندیدیم که دولتی رو برمی‌اندازه که بعد جاش دموکراسی و یه دولت دموکراتیک حاکم بشه. متاسفانه معمولا وقتی جنگ میشه همیشه باز بدتر میشه. میدونید، میدونم که اینم یکی از نگرانی‌های منه و خیلی از ماها که میبینیم این تشتت و تفرقه تو جامعه ایرانیان خصوصا خارج از کشور ایجاد شده این چند ماه گذشته، که برخیشون فکر میکنن که اگر دخالت نظامی بشه و اینا پشت اسرائیل باشن و اسرائیل حمله کنه، جمهوری اسلامی رو برمیاندازن و بعد ایران گل بلبل میشه و دموکراسی. اصلا این همچین اتفاقی نخواهد افتاد. اصلا این سیستم به جز خرابی، ویرانی و قدرت بیشتر دادن به سیستم های غیر دموکراتیک مثل جمهوری اسلامی، نتیجهش همین خواهد بود. فقط من خطابم در واقع غیر مستقیم به اون هموطنای ایرانیه که امیدشون رو بستن به یه شخصی مثل نتانیاهو.
چقدر خانم فارسی این نامه‌ای که شما نوشتید تحت تاثیر تجربیات خودتون هست، با توجه به اینکه اخیراً هم شما فیلمی رو ساخته بودید که نگاهی داشت به جنگ، یعنی انیمیشنی تحت عنوان پری آبادان؟
ببینید، طبیعتاً من خودم دوره‌ای که جنگ بود بین ایران و عراق نوجوان بودم، همسن همون امید شخصیت اصلی فیلمم، و نیمی از جنگ رو هم در ایران بودم، بعدش خارج شدم. یعنی من واقعاً 4 سال از اون 8 سال رو، درسته که در جنوب ایران و زیر بمباران ها نبودم، ولی خب یه جورایی جنگ برام خیلی ملموسه. خب این خیلی فرق میکنه. بعد من خب با میگم دوستای فلسطینی، لبنانی، اینا از نزدیک تماس دارم. الان دارم روی مستند راجع به غزه کار میکنم، میبینم که چه اتفاقی میفته. یعنی واقعا توی سالهای اخیرم و دوستای از اسرائیلی هم، یعنی هر تلاش سلطه‌طلبانه‌ای در اسرائیل در این سالهای اخیر الان در نطفه کاملا خفه شده توسط جناحهای راست افراطی. حرف من اینه که واقعا چرا جامعه جهانی و چرا ما ایرانی‌ها باید بیایم پشت یه همچین آدمی که غیر از خونریزی تا به حال هیچ کاری نکرده؟
یعنی شما فکر نمی‌کنید که تلاشی که آقای نتانیاهو داره می‌کنه کمکی نمی‌کنه به اینکه این شکل از افراطی‌گری یا گروه‌های نیابتی که جمهوری اسلامی روشون سرمایه‌گذاری کرده اینها از بین برن و فضای بهتری در منطقه شکل بگیره؟
آقای زرقانی، من بحثم اصلا دلسوزی من برای رهبر نه برای این سازمان‌های سیاسی پروکسی‌های ایران و نیابتی‌های به اصطلاح ایران در خارج در خاورمیانه است. من دلم برای مردمی می‌سوزه که به خاطر اینا کشته میشن، متوجهید؟ و می‌بینیم که از بین بردن اینا اولا اونجوری که اونا میگن خیلی ظریف نیست، یعنی نصف بیروت از بین میبرن تا مثلا حزب الله رو یک کارش بکنن که باز این اتفاق نمیفته، از راه زمینی هم وارد میشن. همون روزی که ایشون این ویدیو رو منتشر کرد شبش تانکای اسرائیلی وارد لبنان شدن، وارد خاک لبنان شدن، کسی مثلا حرفی نزد. من ترسم از این که این اتفاق برای ایران هم بیفته، شروع کردن ایرانو زدن، ایرانو میدونید چقدر ضرر اقتصادی و ما رو خیلی به عقب خواهند روند.
ولی به هر حال خانم فارسی، یکی ور این قضیه اگر بخواد همچین اتفاقی نیفته خود جمهوری اسلامیه که تحریک نکنه که اسرائیل بخواد چون این اقداماتی رو انجام بده.
دقیقاً همینه. ببینید جمهوری اسلامی از این بس استفاده میکنه. ما دیدیم دیگه میزان خرابی رو میخوام بگم و میزان فشاری که جمهوری اسلامی به بهانه این داستان، به بهانه غزه و الان به بهانه لبنان رو بچهای ایرانی داره میاره، روی مخالفای ایرانیش در زندانهای ایران داره میاره. میبینیم دو سال پیش ما زن زندگی آزادی رو داشتیم، جنبش داشتیم برای جمهوری اسلامی که لرزون واقعا رژیم رو، میدونید؟ بعد یه سالو خورده بعد یه اتفاقایی افتاد، یه ترکایی خورد اونجا، جمهوری اسلامی خیلی خوب تونست متاسفانه مدیریت کنه این تفرقه اندازی بین مخالفان رو از یه ور در خارج از ایران، از طرف هم برشت سرکوب کنه در داخل ایران و جنبش یه ذره افتاده بود. به جای اینکه این بالا بره، جنگ که شروع شد در واقع دستمایه سرکوب بیشتر در ایران کرد.
گفتگویی بود با سپیده پارسی، کارگردان مقیم فرانسه. اما با توجه به شرایط کنونی خاورمیانه و خواندن خبرهای جنگ، ممکنه بسیاری رو مضطرب و نگران بکنه که همین اتفاق تأثیر مستقیمی داره روی زندگیشون. اما در این روزهای پرتلاطم جهانی، رادیو ملی آمریکا در گزارش از روش‌های بسیار ساده برای رسیدن به حال و روزی بهتر و کاستن از حجم بالای استرس خبر داده. انقدر ساده که شاید باورتون هم نشه. بیشتر بشنویم از اله روان شد.
سرتان شلوغ است؟ تحت فشار هستید؟ یکی از نزدیکانتان بیمار است؟ شغل یا خانواده بار سنگینی بر دوشتان گذاردند؟ سیاست‌ها و درگیری‌های جهانی و تغییرات آب و هوایی حسابی نگران و مضطربتان کرده؟ خب، از بین بردن کامل استرس امر غیر ممکن است، اما دانش روز اکنون نشان می‌دهد که ما می‌توانیم مدیریت بهتر استرس رو بیاموزیم. جودیت موسکو وینتز، یک پژوهشگر روانشناسی در دانشکده پزشکی فاینبرگ، یک کلاس آنلاین دارد که به نوعی دوره کارشناسی ارشد در مدیریت استرس به حساب می آید. اما این دوره تنها برای ساکنان آمریکاست. اولین مورد از توصیه‌های خانم روانشناس این است که به جای تمرکز روی نکات و رویدادهای منفی، تمرکزمان را به وقایع خوب معطوف کنیم. یک دوست خوب، یک منظره قشنگ مثل یک آسمان زیبا یا حتی یک خوردنی دلچسب و خوشمزه. خانم روانشناس که خودش عاشق قهوه است، لذت بردن از مراسم صبحگاهی را توصیه می‌کنه که اشارش به عطر و بوی فنجانی چای یا قهوه صبحگاهی است. دیگر اینکه عکس‌های برجامانده از سفرها و جشن‌هایمان را مرور کنیم و دوباره احساسات خوب و مثبت را به خاطر بیاریم. جودیت موسکو وینتز به قدردانی و سپاسگزاری هم اشاره می‌کند و می‌گوید کمک بزرگی است و پژوهش‌های زیادی هم در مورد اون انجام شده. به ویژه یک پژوهش تازه بر زنان که نشان میده تقویت احساس قدردانی و سپاسگزاری بر افزایش طول عمر مؤثر است و زندگیمان را غنی‌تر می‌کند. اگر یک فهرست از چیزهایی که به خاطرش قدردان هستیم تهیه کنیم، کم کم موارد جدیدی رو هم به یاد میاریم، هرچند که کوچک باشد، و آنها را میشود به فهرست اضافه کرد. موسکو وینتز معتقد است که هنگام اتفاقات اعصاب خراب کن، انسان میتونه با خودش بگه حالا میشد اتفاقات بدتر از اینم بیفته. توصیه شده که اگر تعمیرگاه اتومبیلمان را با 2 ساعت تأخیر آماده می کند، به جای هرس خوردن یک بیخیال به خودمان بگوییم و به آن پیاده روی که همیشه فکرش را می کردیم برویم. این پژوهشگر میگوید خودش همیشه اولین واکنشش به هر چیزی این است که نه بابا، هرگز کار نخواهد کرد. اما حالا با استناد به پژوهش‌ها درباره منفعت این موارد کلن تغییر رفتار داده. او معتقد است هرچند این موارد جادو که نمی کنند و ناگهان استرس و استراب ها را از بین نمی برند، اما می توانند لحظات خوش بیشتری را برای من فراهم کنند و با تمرین این مهارت ها می توانیم یک گنجینه و مخزنی از انرژی مثبت برای روبرو شدن با چالش های زندگی من ایجاد کنیم. این روش های کاهش استرس هرچند بسیار مفید هستند، اما در شرایطی که موقعیت بسیار دشوار است به هیچ وجه نباید جای مشاوره و دارو را بگیرند، بلکه باید در کنار آنها به کار گرفته شوند.
و به پایان برنامه ساعت 14 رسیدیم. سپاس که با ما بودید.